عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما آقای تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و باغ ایمانتون آباد آباد. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت آقای میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم، برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوب بینندمون. در هفته های گذشته حاج میرباقری به یکی از مقام های نبی مکرم اسلام اشاره کردم، با توجه به اینکه در آستانه رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند، هم تو شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، خواستیم به این مقام اشاره بکنیم، مقامی که حضرت با تحمل رنج ها و مصیبت ها و بندگی اون مقام رو به دست آوردند و مختص خود حضرت هم هست. شاید بارها و بارها شنیدید مقام محمود حضرت رو. بعضی از دوستان پرسیدن که این مقام محمود چیست و من فکر میکنم که سوال خوبی باشه برای شروع بحث امروزمون. دعوت میکنم که بیننده گفتگوی امروز ما با حاج میرباقری عزیز باشه. آخه خدمتتون هست، خواهش می‌کنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه اروکه توعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. مقام محمود حضرت که در آیه 79 سوره مبارکه اسراء از او پرده برداشته شده که و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که حضرت قسمت عمده از شب رو بیدار بودن، مشغول به تلاوت قرآن و اقامه نمازی که نافله خاص ایشون بود و همین بستری بود برای تحقق مقام محمود و اینکه خدای متعالشون رو به مقام محمود برسونن. این مقام محمود رو همینطور که عنایت دارید از ظاهرش هم پیداست، یعنی مقامی که مورد ستایش و حمد هست و به تعبیر علامه بزرگوار طباطبایی چون هیچ قیدی هم نداره گویا همه او رو این مقام حضرت رو ستایش و حمد میکنه، مورد ستایش همه مخلوقات هست. حالا چجور میشود که همه مخلوقات این مقام رو حمد و ستایش میکنن؟ شاید همینطوری که بیان شده نکتش این است که ایشون در یه مقامی قرار میگیره که همه مخلوقات رو دستگیری و شفاعت میکنن و حالا عرض میکنم موضوع شفاعت چیست. موضوع شفاعت فقط گناه نیست که باید کسی گناه به خصوص از جنس گناهان ما داشته باشه تا مورد شفاعت قرار بگیره. لذا یه مقامی است که گویا همه در این موقف وقتی قرار میگیرن محتاج به او هستن و فیض از طریق این مقام حضرت جاری میشه برای همه. لذا همه این مقام رو ستایش میکنن
چون محتاجند همه به این مقام،
چون فیض از اونجا برشون جاری میشه و درک میکنن نعمتی رو که از اونجا بر اونا جاری میشه، حمد میکنن این مقام حضرت.
این مقام رو مختص نبی مکرم اسلام،
ظاهرا اصلش از ایشونه. مقام شفاعت کلی مال ایشونه، بعد بقیه حتی انبیا و اولیا اگر شفاعتی دارن ذیل شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حتی مؤمنین هم تو ظرف خودشون عرض کردیم ممکنه که وقتی مورد شفاعت قرار میگیرند بتوانند دیگران رو دستگیری کنند. مؤمن وقتی خودش حقیقت توحید و ولایت و مقامات نبی اکرم درش جاری میشه، خودش میشه مبدا طهارت، مبدا نور، مبدا دستگیری و هدایت دیگران و بنابراین خودش هم به نحوی مقام شفاعت پیدا میکنه، منتها به تبع از خودش نیست. اینو در ذیل حدیث عقل و جهل عرض کردیم که اصلا همه صفات کریمه به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عطا شده، بقیه مخلوقات از ایشون میگیرن. هر
سؤالی از اون
بله از خورشید وجود ایشون هست که در وجودهای دیگه میتابه، اونها رو نورانی میکنه، مزین میشن به این صفات. مقام محمود هم اصلش از ایشونه و روایتی در کتاب توحید صدوق هست که قسمتی از این روایت مرحوم فیض هم در صافی نقلش کردن، جاهای دیگه نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام مواطن قیامت یعنی منزلگاه‌های قیامت رو توضیح میدن. اونجا میفهمن یکی از مواطن قیامت و جایگاه‌های قیامت مقام محمود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همه اهل محشر میان تو این موقف و حضرت خدای متعال حمد میکنه، بعد همه مؤمنین رو از صدیقین و شهدا به رو به پایین همه رو مدح میکنن، بعد همه مخلوقات ایشون رو ستایش میکنن، حمد میکنن، میگن و میگن توبا به حال به اون کسی که این مقام رو درک کنه، این موطن قیامت رو.
چه ممکنه بعضی های این موطن رو درک نکنن؟
ظاهرش میگن خوش به حال اونهایی که این موقف رو درک میکنن که موطن مقام محمود حضرت، اونجا این مقام حضرت تجلی میکنه که یک طرف این مقام حمد الهی است، یه طرفش مدح این خوبان عالم هست که گویا حضرت از حمد الهی میگیرن به مخلوقات دیگه عطا میکنن. این فیضی است که از اون ور گرفته میشه به این طرف جریان پیدا میکنه. وقت همه مخلوقات تو این مقام وقتی میبینن موقف حضرت رو که حمد خدا میکنه و بعد اثر این هم بر همه خوبان عالم جاری میشه، حضرت رو ستایش میکنن. گویا مقام محمود مقامی است که همه مخلوقات از فیض او متنعم میشن و لذا یک تفسیری که ازش شده مقام شفاعت کبرای حضرت در قیامت است که روایاتش هم قبلا تقدیم کردیم. حالا یه بار دیگه من این روایت رو بخونم از همین زاویه که فرمود یلجم الناس العرق، یعنی که انه به حدی عرق میکنن یا عرق به حدی بالا میاد که لجام دهنها میشه، پناه میبرن به انبیا، حضرت آدم ارجاع میدن به حضرت نوح و همچنین حضرت ابراهیم خلیل، موسی کلیم، عیسی مسیح صلوات الله علیه مجمعینشون ارجاع میدن به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون با همه اهل محشر برای عبور از این مرحله میان مقابل باب الرحمن سجده میکنن، وقت در باز میشه به ایشون اجازه میدن که افراد رو وارد کنن از این باب. عنایت کنید این روایت رو برای این تکرار کردم که ببینید گشوده شدن درهای بهشت در واقع گشوده شدن درهای توحیده، یعنی بهشت بیت توحید و خانه توحید، بیت النور دیگه، بیت الولایه است. گشوده شدن درهای توحید به روی اهل محشر با سجده نبی اکرمه، درهای توحید اینجوری باز میشه. پس نهایت بکنید این مقام محمودی است که اصلش در صحنه قیامته، ولی مقام شفاعت نبی اکرم یه مقام جاری و ساری است، یعنی از اول تا آخر عالم این مقام شفاعت هست و یک امر دائمی است، اختصاص به زمانی دون زمان دیگه نداره و اختصاص به فردی دون فرد دیگه هم نداره. اینطور نیست که شفاعت فقط خروجی باشه. ما گاهی اوقات شفاعت رو تو اون خروجی کار می‌بینیم که همه کاراشونو می‌کنن، اینجاها نیازی به شفاعت نیست. بعد که تو آخرت مثلا گیر می‌کنن، درهای بهش بسته میشه، فقط با شفاعت درهای بهش باز میشه. اینطوری نیست. بلکه سیر مستمر مخلوقات با شفاعت حضرت است.
یعنی این سوال درستی نیست اگر من بخوام بپرسم که ما چی کار باید بکنیم که شفاعت حضرت شامل حال ما بشود؟
چرا؟ این سوال خوبی است که چجوری ما میتونیم بهتر درجات شفاعت حضرت رو درک بکنیم. اما نت بکنید شفاعت یه امر جاریه، تو هر لحظه میشود شفاعت بهتری نصیب انسان بشه.
ولی الان اگر بخوایم یا نخواهیم این شفاعت شامل حال ما میشه؟
شامل حال مؤمنین میشه. یعنی از اول حضرت دستگیری میکردن، الان هم دستگیری میکنن. پس این نکته اول که شفاعت رو فقط تو خروجی کار نبینی. که مثلا ما حالا همه کارامونو کردیم، موقع جمع‌بندی وقتی میخوان نمره بدن حضرت فقط شفاعت میکنه. نه، شفاعت از اول است. مثل معلمی که از روز اول دستگیری از شاگرد میکنه دیگه. اینطور نیست که حالا فقط روز آخر وقتی امتحان پس داد مثلا نیم نمره کم داشت، حالا امتحان معلم میاد یه دستکاری میکنه نیم رو بهش میده. مثلا شفاعت معناش این نیست، این درک ثوابی از شفاعت نیست. شفاعت یک حقیقت جاری است که به وسیله نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاری است در همه احوال و افعال بندگان خدا و همه انسان ها و حتی ملائکه و اینا محتاجن به این شفاعت. اینطور نیست که بگیم فقط اهل گناه محتاج به این شفاعتن، همه در درجات خودشون محتاجن. حالا این شفاعت موضوعش چیه؟ ببینید موضوع شفاعت ابتداعا دو چیزه. یکی سیر در درجات توحید و برداشتن موانع و حجاب‌های معرفت و محبت خدای متعال، که همه سیر در بهشت و در درجات بهشت و در عافیت و امنیت و خیر همین شفاعت، چون همه خیر و عافیت و امنیت در توحید و بندگی است و همه درجات بهش درجات بندگی است. ولذا اگر سیر در درجات بهش میرن، در واقع سیر در درجات معرفت و محبت و در مقام توحید میدن. یعنی برای اینکه درهای غیب باز بشه به روی همه، درهای توحید باز بشه، ابواب معرفت باز بشه، همه نیاز به شفاعت دارن. بدون شفاعت نبی اکرم کسی به وادی توحید قدم نمیگذاره. این یه چهره شفاعته که همه درجات بهشت هم همینه. میبینید بهشت ظاهری داره و باطنی. درجات بهشت درجات توحید و به تعبیر دیگه درجات ولایت خود نبی اکرمه، درجات وجودی خود نبی اکرمه. سیر ما در درجات، سیر در درجات وجودی نبی اکرمه، هیچ اشکالی هم نداره دیگه. عنایت فرمودین درجات وجودی حضرت همه عوالم رو پر کرده، درجات بهشت درجات نازله وجودی حضرته، ما سیر در این درجات می‌کنیم.
این سیر محقق نمی‌شود جز با
الا به شفاعت. یعنی حضرت باید دستگیری کنن ما رو سیر بدن. و اصلا ببینید شفاعت در جنت، اگر جنت در اختیار او نباشه که نمیتونه شفاعت بکنه که. خدای متعال جنتی رو به ایشون داده، این جنت رو شفاعت میکنه، مؤمنین رو میبره. این جنت هم عنایت کنید ظاهر و باطن داره. دیدید بعضیا، من شاید یه بار دیگه هم تو همین برنامه عرض کردم که بعضی خشک مقدسیشون میگیره میگن آقا یعنی چی بهشتم حور و قصور و جنات و عنایت میکنه. توجه ندارن که اونجا دار حضوره، هیچی اونجا غفلت ایجاد نمیکنه. کما اینکه تو این دنیا اگر کسی وارد بیت النور شد و نور نبی اکرم بهش رسید، میشه رجال لا تلیهم تجارتون ولا بیانن ذکر الله، هیچ تجارتی این عده رو از ذکر خدا غافل نمیکنه. همه بهشت اینجوری است. بهشت بیت النوره، انوار نبی اکرم اونجا تجلی داره، انوار توحید. هر کسی وارد بهشت بشه هیچ غفلتی اونجا نیست، گرچه درجات حضور متفاوته ها، ولی غفلت نیست. هیچ خوردنی آدم رو از خدای متعال اونجا غافل نمی‌کنه، هیچ لذتی، بلکه همه لذت‌ها به یک معنا لذت حضوره با درجات مختلف. لذت حضور درجاتی داره دیگه. سرور مثلا در محضر خدای متعال، سرور قرب، یه درجاتی داره. همه بهش اینجوریست. پس بنابراین کسی خیال نکنه که شفاعت در بهشت چیزی غیر از شفاعت در درجات وجودی خودشون و سیر دادن در درجات توحید و معرفته. به اندازه‌ای که انسان توحیدش کامل می‌شود، بهشتش رشد می‌کنه. لذا عنایت بکنید متقین و مؤمنین از الان تو بهشتن. واقعا شعاعی از اون بهشت نبی اکرم اینها رو می‌گیره. حالا این هدایت در مقام توحید از کی شروع شده؟ از اول سیر ما در وادی توحید با حضرت بوده دیگه. ایشون معلم توحید بودن از قبل از این دنیا، نسبت به انبیا، نسبت به عوالم گذشته. اینجا هم هستن، بعدن هم حضرت خواهند بود.
و هم بحث عوالم رو که داشتیم، پس اونجا هم شفاعت مطرح
بود. بله، سیر در وادی توحید بدون معلم ممکن نیست. این که بعضی خیال میکنن ما خودمون راه میفتیم میریم میرسیم، این توهمه. همه وقتی میخوان سیر کنن در وادی توحید باید وارد صراط مستقیم شن. صراط مستقیم خود نبی اکرم و خود ائمه علیهم السلام هم دیگه، که صراط حقیقت وجود اونها صراط محبت و معرفته. خودشون عین محبت خدا هستن، عین معرفتن، عین ایمانن. دیدید در روایات داره که حضرت فرمود که حقیقت ایمان چیزی جز حب و بغض نیست. هل الایمان الا الحب و البغض. بعد وقتی حضرت میخوان اینو توضیح بدن به این آیه تمسک میکنن، میفهمن حبب الیکم الایمان، خدای متعال ایمان رو محبوب شما قرار داده. خوب دقت بفرمایید، حبب الیکم الایمان این محبت ایمان رو تو قلب شما قرار داده. این محبت ایمان خود ایمان ماست. حقیقت ایمان چیه؟ در روایت داره وجود مقدس امیرالمومنین. ایشون کلمه ایمانه. محبت شما نسبت به ایشون میشه محبت الایمان، میشه خود ایمان. ایمان حب به ما نسبت به حقیقت کلمه ایمان است که وجود مقدس امیرالمومنین است. لذا در روایت فریقین این روایت رو نقل کردن، علیون حبه ایمان. ایمان همون محبت است، همون ولایت است که اگر در قلبی آمد حب الایمان خود ایمان ما. اون ایمان چی؟ اون حقیقت، اون حب الله، ایمان امیرالمومنین که عین وجود ایشون هست، حقیقت محبت خداست. درست؟ ممسوسان فی ذات الله. ایمان ما حب به امیرالمومنینه که حب الایمان. لذا حضرت استشهاد کردن به این آیه حبب الیکم الایمان، که ایمان هم محبت است. محبت ایمان، ایمان شماست.
محبت که آمد ایمان رو دارید شما در
اصل خود ایمانه. ببینید کلمه ایمان در عالم که ما نیستیم. بعضی خیال میکنن ایمان خودشون هستن. اخلاق نه، اخلاق انکل علی خلق عظیم، خلق عظیم مال نبی اکرمه. ما چی؟ ما یه شعاری از او تو وجودمون میاد، یه تعلقی به اون اخلاق کریمه پیدا میکنه، میشیم متخلق. اگر کسی یه حبی از حقیقت ایمان که امیرالمومنین تو وجودش اومد، میشه مؤمن. عنایت کنید. پس ببینید سیر ما در درجات توحید سیر در مقامات نبی اکرمه. به اندازه‌ای که از اون طرف فیض میاد ما میرسیم. عنایت دارید این روایت رو که ذیل آیه مبارک سوره صفه، فآمنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، ایمان به خدا و رسول بیارید به اون نوری که ما نازل کردیم. ابو خالد از امام باقر نقل میکنه در ارواحنا فدا در کافی و غیرش از حضرت چند تا قسم مؤکد خوردن که این نور اللهی که نازل شده، هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض و هم والله نور الله الذي انزل، 4-5 تا قسم بعد میفرماد و هم والله ينورون قلوب المؤمنين. نبی اکرم و اهل بیتش هستن که قلب مؤمن رو نورانی میکنن، چراغ الهی هستن. درست شد؟ پس بنابراین نورانی شدن ما به چیست؟ به این که از اون طرف نور جاری بشه. البته ما باید یه تلاشی بکنیم، فرمود تا شما تسلیم نشید، بعد خدای متعال تطهیرتون نکنه، به وادی نورانیت نمیرسید. اون دو تا وادی قبل از وادی نورانیته، ولی اون ایمان اون نورانیتی است که از اون طرف میاد. توحید نورانیتی است که از اون ور میاد. کلمه توحید که خود نبی اکرم، ارکان و توحید، توحید دعایم و دینه، توحید خود ایشونه، همه وجودشون عین توحیده. جاری بشود در قلبی مقام بندگی ایشون، این مقام بندگی میرسه.
پس از یه نکته که اشاره کردید این بود، سیر در بهشت سیر در مراحل توحید و این سیر در واقع سیر در مقامات نبی مکرم اسلام و محقق نمی شود جز با شفاعت،
یعنی جز با عبادت خود نبی اکرم. یعنی حضرت عبادت میکنن، درهای توحید برای همه عالم باز میشه، بعد با عبادت ایشون دیگران هم عبادت میکنن. بنا عبد الله یه معناش همینه. یعنی حضرت وقتی خدا رو عبادت میکنه همه کائنات میتونن عبادت کنن. فرمود ملائکه بلد نبودن خدا رو چجوری بندگی کنن. ما در مقام عرش الهی که بودیم اونجا ملائکه نمیدونستن خدا رو چجوری تسبیح کنن، ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، ما تحمید خدا رو حمد کردیم اونا حمد رو از ما یاد گرفتن. بلا کسی بلد نیست عبادت بکنه که، عبادت معلم میخواد. عبادت یه چیز بله تو فطرت ما هم هست، ولی اینی که تو فطرت ماست بخواد شکوفا بشه معلم میخواد. عنایت فرمودین. بنابراین حضرت معلم توحیدن و با عبادت ایشون کائنات خدا رو عبادت میکنن و اصلا با عبادت ایشون حجاب برداشته میشه. اون حجاب هایی که بین ما و خدای متعال هست که در روایت داره 70,000 حجاب، اینو ما میتونیم برداریم. نماز ما معراجه، نماز ما رفع حجاب میکنه یا نه؟ اون کسی که رفع حجاب رو میکنه حضرت، نماز حضرت که همه حجاب ها رو برمیداره. حالا ما هم که نماز میخونیم میفتیم تو وادی صلات ایشون. رفت فرمودن ایشون میشه امام جماعت، ما اقتدا میکنیم به ایشون. پس یکی از چهره های شفاعت حضرت سیر در درجات قرب، در درجات رحمت، سیر در درجات بهشت و نعمت و خوشی ها و خیرات،
هم در دنیا در مقامات نبی.
بله. هیچ خوشی به کسی نمیرسد الا اینکه خوشی در وادی توحیده. تو وادی شرک خوشی نیست. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا زن و نحشره یوم القیامه. اما دنیا و آخرت آدم از دست میره اگر از یاد حضرت حق مقام توحید فارغ شد. بنابراین همه خوشی ها اینطور. لذا اونایی که تو وادی توحیدن الان تو بهشتن، اونایی هم که از وادی توحید بیرونن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان در احاطه جهنم هستن. حالا تا بعد این حجاب برداشته بشه، البته قیامت وارد جهنم میشن، جهنمو میارن، اون یه صحنه های واقعی است، ولی الان هم اینا در واقع در محیط در جهنم. پس یکی از شفاعت های حضرت این هست و این شفاعت در واقع سیر دادن انسان هاست ماست در درجات معرفت خودشون، در درجات وجودی خودشون ما رو سیر میدن و عطا میکنن به ما. تو هر درجه ای که قرار میگیریم یه بابی از نورانیت حضرت باز میشه. و عنایت بکنید این مطلبی رو که در مقامات ائمه آمده که فرمود ما باب حته شما هستیم، که خدای متعال در قرآن میفهمد ادخلوا الباب سجدن و قولوا حتة به بنی اسرائیل، میفهمد از این در سجدن وارد بشید، با خشوع و خضوع وارد بشید، اون وقت از خدای متعال بخواد که پاکتون بکنه. عنایت فرمودید، فرمود ما باب حته شما هستیم، ورود به باب حته ورود به وادی ولایته، اینم سجدن بعد واقع بشه، آدم بعد یال و کوپالش دم در بریزه، خودیتش بره تو. حالا رفتی توی حجاب ازت برداشته میشه، رسیدی به مقصد، هم رسیدی هم نرسیدی. اگر سجده بعدی اتفاق نیفته باب بعدی گشوده نمیشود. دائم والباب المبتلا به الناس. نهت کردید سیر ما دائم همینه، میریم تو وادی نبوت نبی اکرم، درهای اخبار غیبی به روی ما گشوده میشه. حضرت نبی هستن دیگه، نبوت مطلق مال ایشونه، همه خبرهای غیب ایشون آورده، دست هیچ کسی نیست. هر پیغمبری که نبی است صاحب خبر ایشونه. عنایت کردیم این که ما باید صاحب خبر شویم، درسته بله. تو کوشک که صاحب خبر شدی، یعنی از اون اخبار نبی اکرم چیزی بهت برسه.
ای بی خبر تو کوشک صاحب خبر،
صاحب خبر شوی. صاحب خبر کیه؟ نبی اکرم هم دیگه، نبی یعنی اصلا همین، درسته.
خب سجدن ما یعنی چی؟
یعنی تواضع تام.
یعنی چی؟
کسی که نسبت به نبی اکرم مقام خشوع و تواضع نداره، این نمیتونه به وادی نبوت و ولایت حضرت راه پیدا بکنه. سجدن باید وارد بشید. اگه من یکی حضرتم یکی، خب راه خودتو برو دیگه. این همونیست که به ملائکه گفتن اسجدوا لآدم. عبادت آدم نبود ولی تواضع بود دیگه. تا تواضع نکنید که درهای خلافت براتون وا نمیشه، به اون اسماء حسنا راه پیدا نمیکنید. علم آدم الاسماء، چه ربطی به دیگران داره؟ اگر بخوان تعلیم بشن باید خضوع کنن. این خضوع، خضوع در مقابل عظمت الهی است، کبریا الهی است. بنابراین باید در وادی نبوت نبی اکرم و ولایت حضرت خاشعانه وارد شد. ایشون دستگیری میکنه، نه اینکه ما راه رو میریم، ایشون میبرن حجاب رو کنار میزنن با عبادت ایشون. انوار عبادت ایشون در وجود ما تجلی میکنه. سجده حضرت عالم و نورانی میکنه. معراج حضرت درهای غیب رو به روی این عالم باز میکنه. از کلمه تو قیامت هم درهای بهشت که درهای وادی توحیده و سجده حضرت باز میشه دیگه. اصلا این آیه رو شما چجوری میفهمید؟ و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک اصلا یب اصلا رب و کمقامن محمودا. یعنی با نافله شب شماست که درها به روی دیگران وا میشه. اگه شما عبادت نکنید بقیه در حجاب میمونن. شبهای شماست که بقیه رو بیدار میکنه، بقیه رو زنده میکنه، صاحب شب میکنه. نه از فهمیدین اگه لیل نبی اکرم نباشه و ایشون تهجدی نداشته باشن، بقیه به راه جایی نمیرسن. همه عالم با تهجد حضرت به مقام بندگی و خضوع راه پیدا میکنن. بنا عبد الله یعنی همین دیگه، یعنی حضرت عبادت میکنن، انوار عبادتش از وجود ما میفته، ما هم میشیم بنده و الا بندگی در کنیز. البته بنده اگر به شفاعت رسید خودش هم میشود، عرض کردم، سرچشمه حیات، خودش میشه سرچشمه نور،
میشه دیگه
میشه متحره دیگه برای دیگران، دیگران دستشون به این بخور پاک میشه. عنایت فرمودید شما یه کاسه آب رو وصل کنید به دریا، آدم دست نجسش رو تو این یه کاسه آب بزنه پاک میشه، در حالی که اگه وصل نشه خود این آب متنجس میشه. عنایت فرمودید وقتی بنابراین این نکته اول که شفاعت در موضوع قرب است و موضوع شهادت شفاعت چیست؟ تقرب بندگی. حضرت شفاعت میکنن که ما به درجات توحید برسیم. چجوری شفاعت میکنن؟ با عبادتشون. دستگیریشون هم در واقع عبادتشون است.
این در واقع عبادت ایشون میشود معراج ما.
معراج ما. همه با عبادت ایشون معراج میرن. عبادت ما اقتدای به ایشونه در واقع.
درسته.
چیزی غیر از این نیست.
خب این نگاه اوله به شفاعت.
این یک جلوه شفاعت.
بله.
جلوه دوم شفاعت، شفاعت از رنج ها و عذاب ها و سختی هاست که اینها چی هستن؟ میشه سختی های دنیا و بلاهای دنیا تا میشود بحث جهنم در قیامت. بنابراین جهنم چیست؟ جهنم وادی شرکه. نجات از وادی شرک به شفاعت حضرته. یعنی حضرت ما رو نجات میدن. و الا ما که نمیتونیم نه شرک رو بفهمیم و نه از شرک نجات پیدا کنیم. در زیارت حضرت دیدید مکرر آمده الحمدلله الذی استنقذنا بک من الشرک من الشرک و الضلال. خدای متعال نجات داده اما به وسیله شما. شفاعت یعنی همین. نگید پس شفاعت چی شد؟ خدای متعال این کار انجام میداد. بله اونجایی هم که پیامبر در جنگ از کنم درگیر بودن میفهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله
رما.
این هم معناش همینه. استنقذنا بک. انقدر این وجود وجود رفیعی است که ارادش مجرای اراده خداست. شفاعت او دستگیری خدای متعاله. گویا او وقتی ما رو استنقاذ میکند خدای متعال داره ما رو استنقاذ میکنه.
یعنی چی؟ کی این اتفاق میفته؟ الان یا اینکه نه در
از الان تا قیامت. یعنی موحدین از الان زیر چتر حضرت از جهنم از عقوبت نجات پیدا میکنند. و الا ما کاری ازمون نمیاد. ببینید وادی ولایت حضرت وادی توحیده. بیرونش اصلا خبری نیست. بیرونش وادی شیطانه. حالا این جهنم چیه؟ این جهنم چیزی نیست جز درکات شرک ما دیگه. شرک ما میشود جهنم ما. نمیخوایم جهنم رو انکار کنیم ما. اما جهنم چیزی جز وادی استکبار نیست. ولذا عنایت کنید همینطوری که بهشت و نعم بهشتی باطنش ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست، درکات جهنم هم باطنش ولایت ائمه جور دیگه.
بله.
درسته؟
بله.
روایت چه قبلا
خوندیم.
و عرض کردیم که اصلا نجات پیدا کردن از آتش یعنی نجات پیدا کردن از ولایت ائمه جور. پس حفظ از نجات از گناه که گناه هم چیزی نیست جز خروج از وادی توحید و ولایت و ورود به وادی شرک و ورود به وادی استکبار و ولایت ائمه جور. باطن هر گناهی ولایت ائمه جور. پس طهارت از گناه، پاک شدن از گناه یعنی پاک شدن از شرک. اینو مکرر عرض کردیم که گناهی جز شرک در واقع نیست. حالا یا شرک خفیست یا شرک
جدید
آشکار.
بله.
نجات از شرک، نجات از جهنم، نجات از وادی ولایت ائمه جور، اینا یک بحثه. جز به شفاعت نبی اکرم ممکن. یعنی ایشون هستن که ما رو یاری میکنن. پاک شدن، طاهر شدن از قذارت شرک جز به ولایت نبی اکرم ممکن نیست. نبی اکرم
این توبه ما در واقع
توبه ما مقدمه اون طهارت است. توبه و استغفار ما بدون اون طهارت مثل حمام بدون آبه. شما برید تو حمامی که آب نیست هرچی خودتونو بشورید گرفتارتر میشید. درسته؟ اون آب هست که آخر کار کارو تمام میکنه. ماء طهوری که از آسمان نازل شده، این آبی که شما میبینید یه مسئله دیگه.
بله.
شما هم نجاست رو پاک میکنید هم نجاست های باطنیتون رو. وضو که میگیرید دیدید در اول وضو آدم میگه بسم الله و بالله، گویا کار خیلی مهمی میخواد انجام بده، میخواد پاک بشه دیگه. بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. این وضو طهارت میاره. این آب واقعا باطن انسان رو هم شستشون میده، پاک میکنه دیگه، آدم آماده صلات میشه، میشه من المتطهرین. این وضو حالا نت کنید حقیقت اون آبی که جاری میشود و ما رو تطهیر میکنه چیه؟ پیداست دیگه. این آیه رو شاید قبلا خوندم در ظاهرا جنگ بدره. بفرمایید یا نزل علیکم، غلط نخونم آیه رو، اجازه بدید
بفرمایید،
چون آیه غلط خوندم بده. آیه 11 همه سوره مبارکه انفال هست. از یغشیکم الناس و امنتا من و ینزل علیکم، خدای متعال بر شما فرو میفرستد من از سماء ما ان لیطهرکم به، آبی رو از آسمان میفرسته شما رو پاک بکنه. این یه خاصیتش. و یذهب عنکم رجز الشیطان، شیطان دستش به شما میرسه آلودتون میکنه. این آب از آسمان که میاد ریز شیطان رو از شما میبره. درست شد؟ یو تبعنکم ریز شیطان. ولی یار به تعالی قلوبکم، قلوبتون رو محکم میکنه. یا ثبت به الاقدام، ثبات قدم بهتون میده. این آب از آسمان که نازل شد بر شما این چهار تا خاصیت رو داره. فرمود از سما مقام نبی اکرم است و ما ولایت امیرالمومنینه. غیر این که نیست. یعنی متحفر اینه. شما خیال نکنید از گناه پاک میشه همینطوری پاک میشه. این که ببینید حضرت آدم وقتی توبه میکنه فتلق آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه. باید تلقی کلمات بشه. اون کلمات القا میشه بهش. وقتی تلقی اون کلمات کرد خدای متعال بهش رجوع میکنه پاک میشه. پس نظر بکنید اونی که متحر است از گناه چیزی جز ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
نیست.
ایشون ماء طهوری است که همه هستی باید با او شستشو بشن و پاک بشن. اگر روز قیامت هم شراب طهوری است که اهل بهشت میخورند و بعد با اینش یطهرهم عما سوی الله ابرار میخورند، این شراب طهور هم چیزی جز از اون وادی نیست. من گاهی عرض کردم شراب طهور جامی است از صلوات بر نبی اکرم. صلوات نبی اکرم شراب طهوره. متحرم ماسر الله جز صلوات چی دیگه نیست. صلوات یعنی سیر در وادی ولایت ایشون، خضوع در مقابل مقام ایشون. هر خضوعی که میکنید یه بابی گشوده میشه، باز خضوع بعدی
باب بعدی بله.
اون متحره جام صلوات بر حضرته. عنایت کردیم. اینو شاید من مکرر عرض کردم که این سوره العطا در واقع بیان شفاعت اهل بیته. دیدید سوره العطا رو؟
بله سوره ده یا
سوره ده بله. بیان شفاعت میفهمد آدم ها ناهد ایناه السبیل اما شاکرن و اما
کفورا.
انسان ها دو دستن نسبت به این هدایتی که شدن به راه سبیل، یا شاکرن یا کفور. بعد داستان این دو دست در میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. برای کافرین ما سلسله هایی رو، قل هایی رو، زنجیر هایی رو، قل هایی رو و آتشی رو آماده کردیم. درست در قل و زنجیر در آتشن اونایی که کفران میکنن این هدایت. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اما دسته دوم ابرارن، اونا از جامی میخورن که مزاجش آمیخته شده با کافور. کافور چیه؟ عینن یشرب بها عباد الله. یه ابرار دارید یه عباد الله. عباد الله ساقی ابرارن، چشمه ایست که عباد الله با آن دیگران رو سیراب میکنن. یفجرونها تفجیرا، خودشون هم این چشمه ها رو میجوشانن بعد به دیگران میدن دیگران. بس داستان همینه دیگه، داستان دستگیری عباد الله از ابراره. بعد از اینجا شروع میشه یوفون من نظره و یخافون کان یوم کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اونایی که تو این دنیا از سفره خودشون میگذرن و طعام مسکین و یتیم و اسیر رو فراهم میکنن، خودشون گرسنه میمونن، بعدم میگن نماز نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینا تو قیامت هم برای ابرار کار میکنن، چشمه هایی رو میجوشونن به اونها میجوشانن به اونها میخورانن، بعدم سقاهم ربهم شرابا طهورا مطهرن.
این عباد الله کیا هستن؟
داستان هم کسانی هستن که یوفون نبزه یوفون نمنز، اونایی که نذر کرده بودن روزه گرفتن به نذرشون وفا کردن کیا بودن؟ عینن یشرب بها عباد الله یوفون به نذره و یخافون یوما. داستان امیرالمومنین علی بیت.
بله
اونایی که تو این دنیا این کارو میکنن تو آخرت هم در واقع عنایت کنید همه ما مساکین و ایتامیم. درسته؟ ما مسکین نیستیم، ما هممون یتیمیم دیگه. اون کسی که یتیم های معمولی رو فراموش میکند، کسایی که پیامبر از دست دادن یتیم نیستن، اون که رهاشون نمیکنه که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اصلا شفاعت یعنی این یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اینایی که تو این دنیا این کارو میکنن اونجا هم عینن یشرب بها عباد الله، حواسشون به ابرار هست، چشمه ها رو میجوشانن و در جام اونها میریزن و اونها رو از این چشمه ها سیراب میکنن. این چشمه ها همون شراب طهوره، مطهر از غیر خداست، معارف محبت اینا فهمید ها و امور دیگه که درش هست. پس ببینیم به چهره دوم شفاعت است که شفاعت در نجات از جهنم، شفاعت در نجات از گناهان از همین دنیا هم شروع میشه.
بله با این
ما به مقام توبه نمیرسیم الا به دستگیری اون. اصلا باطل و شرک رو نمیشناسیم، نجات از شرک پیدا نمیکنیم الا به وسیله این وجود مقدس. اوست که دست ما رو میگیره از وادی شرک بیرون میبره. پس این دو چهره شفاعت و مقام محمود حضرت هست. که هر دو هم با عبادت حضرت واقع میشه. حالا یه زاویه‌ش هم که عرض کردیم و با بلای حضرت واقع میشه.
بسیار خب، حالا ان شاء الله برمیگردیم، دعوت میکنم دوستان رو که ان شاء الله باشن و بخش دوم گفتگو ما رو هم ببینن. پیش بینی میکنم و پیشنهاد میکنم و جایی باقی با توجه به اینکه بعد از ایام ماه صفر روزهامون باز هم منور به نور نبی مکرم اسلام، ان شاء الله این بحث رو و این مقام رو ان شاء الله در موردش صحبت بکنیم و ان شاء الله همه ما استفاده بکنیم. آیات پایانی سوره مبارکه منافقون در سمت خدای امروز تلاوت خواهد شد، صفحه 555 مصحف شریف، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو نیو هدیه بکنیم به روح بلند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. باز می‌گردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله پیوسته و دائم بنوشیم این شراب طهور رو که تعبیر آجای میر باقری صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله زندگیتون منور به نور قرآن اهل بیت باشه و ان شاء الله مقام شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شامل حال همه ما بشه. اشاره قرآنی امروز رو بشنویم آجای میر باقری و بعد هم دوستان منتظرن که ادامه بحث رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته‌ای که در ذیل سوره توضیح داده شده که حالا صدر سوره با این حتما مرتبط است، یعنی جریان نفاق رو توضیح میده که جریان پیچیده‌ای تو دنیای اسلام هم بوده و از مکه هم شروع نشده ها، از مدینه، از مکه هم بوده این جریان نفاق. این جریان پیچیده رو توضیح میده، بعد زیلش میفهمد یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین دیگه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادكم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. میفرماید که شما مؤمنین مواظب باشید که مثل دیگران نشید، اموالتون و اولادتون که بهترین نعمتهای خداتون این دنیا به حساب میاد لهو شما نشه. لهو اون چیزیست که انسان را از یه هدف بزرگتر باز میداره دیگه. ببینید بعد میفهمد اگر اینجوری شد، شما مال و ولدتون لهوتون شد، شما را از خدای متعال غافل کرد، بنا نبود اینها ما را غافل بکنه. اگر اینجوری شدید شما جزء خاسرین فاولئک هم الخاسرون، این دسته بازنده ها هستن. امکاناتی که خدای متعال به ما میده همه وسایل سلوک ما و سیر ما هستن، نعمت هایی هستن که مرکب ما هستن. اگر بنا بشه این امکانات ما رو از هدف غافل کنن، امکاناتی که ما رو به هدف میرسوندن، ما یه جوری باشون مواجه بشیم که به جای اینکه ما رو برسونن لهو ما بشن، ما رو غفلت بکنن، این خسارت ماست. مواظب باشید یه جوری همراه بشید. لذا در قرآن ببینید فهمید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این آیه رو ظاهرا اینجوری میشه معنا کرد که روز قیامت هیچ کسی از مال و فرزند که نعمت‌های دنیاست بهره مند نمیشود الا اونایی که وقتی محضر خدا میان با قلب سلیم میان. قلب سلیم یعنی قلب اون یلقا ربه ولیس فی احد سوا، قلبی که وقتی به ملاقات خدا متعال میره کسی جز خدا درش نیست. خب آدمی که تو دنیا جز با خدا سر و کار نداشته باشه، این امکانات همه رو در راه خدا قرار میده. وقتی در راه خدا قرار داد هم امکانات بارور میشه هم خودش به خدا میرسه. ولی اگه بنا شد انسان توجهش از خدا معطوف به غیر بشه، اینا به جای اینکه توجه انسانو به خدا افزایش بدن، هر چی خدا متعال به انسان امکان میده انسان استرارش و فقرش و التجاش به خدا بیشتر بشه، اگه بنا شد خود اینا بشن حجاب انسان، حقیقت خسارت همینه. امکاناتی که باید میشدن یار انسان، باید میشدن مرکب انسان، ما رو سیر میدادن، شدن حجاب انسان. اولئک هم الخاسرون. بعد میفرماید انفقوا مما رزقناکم. امکاناتی که بهشون داد بتون دادیم، که رزقی که ما بهتون دادیم، که متقین اینجوری هم دیگه همه چی رزق میبینن این رزقو میدن. انفقوا مما رزقناکم، قبل از اینکه فرصتتون تموم شه، آبروتون، مالتون، همه دارایتون رزق الهیه دیگه. از اینکه بهتون دادیم در راه خدا از این دست بگیرید، از اون دست به خدا برگردانید، خودتون رشد کنید. قبل از اینکه موت بیاد و هی التماس کنید، بگید بیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. چرا من یه فرصتی نمیدی تا صدقه بدم و خودم رو جز صالحین قرار
حالا که میتونید این کارو انجام بدید.
اولا اگر انسان بتونه خوب در راه خدا انفاق کنه جز صالحین میشه. نفهمیدید؟ قبل از اینکه فرصتتون از دست بره از فرصت ها استفاده کنید، امکاناتتون رو در راه خدا بدید. نگه ندارید. اگر نگه داشتید دیگه اون وقت جز خاسرین خواهی بود. بعد نکته که میفرمایید اینه که آدم وقتی تأخیر کرد، وقتی عجلش میاد گویا التماس خدا میکنه که یه فرصت لا عجل قریب، یه مهلت کمی بده. خب شما که فرصت طولانی داشتی، نتونستی از مالت بگذری، از تعلقاتت، چه تو اون فرصت کم خواهی گذشت. از قرآن در یه جای دیگه میفهمد نخه اینو حرف میزنن، دوباره بهشون امکانات دادیم، هم آدمای قبلی هستن. دیدید آیات قرآن رو؟
بله.
بنابراین نهایت بکنید این فرصت کوتاهی که بعدن میخواید از خدا بخواید لا عجل قریب، الان فرصت طولانیش در اختیارتون هست. از این فرصت طولانی استفاده کنید، امکاناتی که از خدا آمده این رزق ها رو در مسیر خدای متعال قرار بدید تا هم خودتون بارور بشید هم رزق هاتون بارور بشن. ان شاء الله.
بسیار ممنون، متشکرم. اجازه میگذارید خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، حالا این بحث شفاعت نبی مکرم اسلام رو که ان شاء الله ادامه خواهیم داد، هفته آینده دعوت میکنم دوستان ببینن، شاید کمتر از 3 دقیقه فرصت داشته باشیم با خدمت شما هست.
بله. عرض کنم یه آیه در قرآن هست که ناظر به شفاعت حضرت هست، خیلی آیه عجیبه، در سوره مبارکه و الضحا. حالا ارتباطش هم با آیات قبل ارتباط لطیفیست، انشاءالله بینندگان عزیز ببینن اون ارتباط رو، که این سوره راجب نبی اکرم است دیگه و سوره علم نشرح بعدش. اونجا می فهمد ولسوف یعطی کرب و کف پروا، خدای متعال به زودی به شما اینقدر عطا میکنه که راضی بشوید. روایت زیل این آیه است که حضرت راضی نمی شود به اینکه الا اینکه هیچ موحدی در جهنم نمید. همه رو میبره ولسوفه. لذا یه روایت اینجاست، البته روایت نقل از معصوم من پیدا نکردم، شاید از معصوم هم نقل شده باشه، از محمد حنفیه است ظاهرا، ولی لحن نیست که میخوره از معصوم شنیده باشه ایشون، که دیگران آیه رو ازشون سوال کردن، گفت شما اهل عراق؟ به اهل عراق فرمودن شما اهل عراق میگید که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اینه، یا عبادی الذین اسرفوا
علی انفسهم
لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب
جمیعا.
کسایی که زیاده روی کردید، در حد خودتون ظلم کردید، نگران نباشید، مایوس از خدا نباشید، خدای متعال همه گناهانو میآمرزه، همه رو. یعنی برای خدا دیدید در دعای ابو حمزه، حبنی و ما خطریم، من و گناه هم رو هم چی هستیم تو دستگاه با عظمت تو که تو ببخشی به جایی بر بخوره. بعد فرمود ولی ما اهل بیت اینو نمیگیم، ما میگیم که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن اینه، ولی سوف یعطی که عرب بکرد
فترزا،
اینقدر خدا به شما میبخشه که شما راضی بشید. و این رضا نمیشود الا اینکه همه موحدین وارد بهش بشن. حتی کفار هم اگه دستشون رو بدن حضرت میبره تو بهش، اونا دستشون نمیدن. من حتی یه روایت میدیدم که حضرت از جهنم عبور میکنه، این جهنم خاموش میشه، جهنمی ها میگن کی بود چی شد، میگن نبی خاتمه. بعضیشون میگن در جهنمو بذارید، ما نخواستیم، این رحمت ما نمیخواد. هر کی بخواد حضرت دستشون میگیرن. و اون بخرس کردیم که این شفاعت محبت میخواد، همینطوری نیست که شفاعت واقع بشه. ایشون نبی رحمتن، به تک تک محبت دارن و برای تک تک حساب باز میکنن و شفاعتشون نازلی رحمتشونه. از رو محبت شفاعت میکنن و رضا از کردیم تحمل بلا میکنن. و یه جایی که بهتر از همه میشه مقام محمود نبی اکرم رو دید، تو بلاشه. تو بلای حضرت مقام محمودش خوب دیده میشه که داره چه کار میکنه که عالم ببره. عنایت فرمودن
بله.
کسی عاشورا رو ببینه میفهمه حضرت چقدر محبت داشته و با چه محبتی داره عالم رو به سمت خدا میبره و درها رو به سوی دیگران
باز میکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور امیر باقری. حالا این بحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. یه خسته نباشید، خدا قوت جانانه هم به همه زائرین اربعین امام حسین علیه السلام، انشاءالله همه رو در ثواب این پیاده روی و زیارتشون شریک و سهیم کرده باشن. انشاءالله قسمت همه بشه و نصیب همه بشه زیارت کربلای مولا. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق جای میر باقری عزیز از خدمتتون مرخص میشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم جای میر باقری عزیز.
السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.